ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم
یا غریبا قرار یا غریبا قرار
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینها رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا
من نکرم سنه یا امام رضای قریب من بیر امد سنه گلن
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو بهم میدن که اچ خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
رضا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
بسم الله ملت، سلام علیکم، خیلی مخلصم. اینجا وای پی سی آندرلاین آی آره، مهمون من داشت آب میخورد. وای پی سی آندرلاین آی آره و من اسماعیل باستانی هستم همراه شما در باشگاه پادکسترهای جوان. podcastfestival.ir فراموشش نکنید. سری دیگه چیزی نموند، واقعا دیگه چیزی نمونده که بتونیم کارهای شما رو به هیئت انتخاب برسونیم در دومین رویداد ملی پادکست و در کنارش کیف ها بکنیم و اتفاقات خفنی رو رقم بزنیم در کنار هم و با هم. چرا؟ چون ما نقلمون نقل آگاهی است، نقل آگاه کردن است و عدم آگاهی ما درد مشترکی است که کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. اما بریم سراغ پادکست امروزمون و مالکش، پادکست پایداری.
آیا ژاپنی ها در دفاع مقدس شهید دادن؟ داستان این خانم چیه که از ژاپن اومده ایران و مسلمان شده؟ اگر شما هم میخواهید مثل من داستان مسلمان شدن و مادر شهید شدن یک خانم ژاپنی رو بشنوید، پادکست رو تا انتها گوش کنید. این قسمت میتونه برای خیلی از خانم ها جذاب باشه.
امیر حسین حیرانیان، پادکست پایداری. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
چطوری؟
خدا رو شکر.
چرا پادکست پایداری؟
خیلی ها اینو گفتن و فکر کنم شما جزء پنجاهمین نفری هستین.
نه بابا خب تو سوال، اگه پنجاهمین نفرم بذار سوالو عوض کنم. پادکست
نه
ناراحت بودی؟ ناراحت نبودی؟ نمیدونم.
نه میخوام یه دفاعی بکنم ازش.
آخه هنوز کسی نمیدونه که پادکست پایداری چیه. میخوام اول بدونم چیه که بعد بیام به دفاع.
چون خیلی ازم بد پرسیدن.
نه من خیلی خوب پرسیدم اتفاقا. چرا اصلا چرا اول پادکست پایداری؟
آره. خب من توی فروشگاه روایت فتح کار میکردم.
روایت فتح. خب
تقریبا دو سه سال، چهار سال الان میشه، چهار سال پیش. خب توی اونجا احساس کردم که پادکست ما در حوزه شهدا نداریم.
خب
و همزمانش هم داشتم پادکست‌های معروفی که بودن رو مثل بی پلاس گوش میدادم. اومد تو ذهنم که آقا بیاین کتابایی که هستن و خدمت شما عرضم که موجودن رو بیا به مخاطب معرفی کن صوتی.
خب
و یه دغدغه‌ای هم داشتم، این که ما همیشه اومدیم شهدا رو خیلی تکراری و یه الگوی مدام تکراری معرفی کردیم. یعنی هی اومدیم وصیت‌نامه طور گفتیم که خب این فلانیه، اون فلانیه، این فرمانده است، این فلان. من اومدم با یه شیوه نوعی معرفی کردن شهدا با محوریت کتاب، یعنی منبع اصلیم کتاب.
محورمون کتاب.
آره.
خب
و دغدغه اصلیم هم این بود که برخلاف خیلی از ارگان‌ها و دولت‌ها و سازمان‌ها که میان یه سری کتاب‌ها رو مانور میدن، که اگه شو جلوتر در مورد اینم صحبت کنیم چون موضوعمون در مورد شهداست، این بود که من باید هر کتابی رو که تو این حوزه چاپ شده رو به مخاطب معرفی کنم.
خب
این که فقط یه شهید خاص چون خوشگل بوده، چون خوش صدا بوده رو گرچین نکنم بیام به مخاطبم بگم. به خاطر همین این موضوع برای من تو ذهنم شکل گرفت که یه پادکست در مورد شهدا بسازم با یه روایتگری جدید و مونولوگ محور، یعنی تک محور.
خب یه لحظه واستیم همینجا، به هم بگو روایتگری جدید یعنی چی؟ چه نمادها، چه المانهایی داری که داری بهش میگی روایتگری جدید؟
خب توی چند تا بخش میشه اینو توضیح داد. اولیش که شاید ساده ترین چیزه اینه که اصلا نبوده.
خب
وقتی اون چیز نبوده پس یه روایت جدیدیه.
نه خب در روایتگری تو چه اتفاقی میفته که بهش میگی جدید؟
خب میگم چون کار قبلا نبوده.
آقا اونو هیچی، تو چه ارزش افزوده‌ای داشتی بهش؟
من مثلا با مثال باید بهتون بگم.
بگو.
فیلم منصور که پخش شد،
بله، من مربوط به زندگی شهید ستاری بود.
بله. خب هیچ کتابی، هیچ سورس و هیچ منبع دیگه ندیده بودم تا قبل از این که آقا در مورد شهید ستاری کاری درست شده. و دیدم که اصلا روایت فتح، حالا این که دارم الان توضیح میدم دیگه تو روایت فتح نبودم، یه دوره گذشت. خدمتتون عرضم که دیدم که یه کتابی چاپ شده تو روایت فتح و گفتم بیام این رو به صورت پادکست درست بکنم. این که میفرمایید روایتگری جدید چیه، اومدم ناگفته های اون شهید رو بیان کردن.
آها.
و غیر وصیت نامه ای طور، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم این شهید در این فلان، اینطوری نه. اومدم دست گذاشتم روی نکات مهم و رفتم آرشیف های زیادی رو گشتم. آها. از شهید که
خب
مثلا این کلام رو گفته.
چقدر پژوهش میکنی برای هر قسمتت؟
تقریبا میشه گفت هر قسمت 10 تا 10 روز تا 30 روز زمان برده.
خب
و پیدا کردن و یه مشکلی هم، یه باگی هم من پیدا کردم. ای کاش این سازمان ها به فکر باشن در مورد شهدا. من تولید کننده محتوا مثلا در مورد شهید ستاری دنبال صوت میگشتم، شاید بیش از 50 تا سایت رو چک کردم، بیش از 40 تا سایت رو چک کردم تا تونستم مثلا صوت های ایشون رو پیدا بکنم. ولی تلفیق اینها با هم یه روایتگری جدیدی بود، یعنی خیلی روزنامه ای طور و ساندویچی طور نبوده که بگیم آقا مخاطب بیا این فلان شهید مثلا فرمانده بوده و همین دیگه.
تو در حوزه پادکستی که داری کار میکنی، پادکست پایداری با محوریت زندگی شهدا، یک منبع اصلی کتاب هاییست که منتشر شده و بعد میری سراغ آرشیف های دیگه و
آره
منابع
سایت
دیگه.
مختلفی که هستن یا کتاب های دیگه که مثلا یه اشاراتی مثلا در مورد نیرو هوایی بوده، رفتم مثلا اونو دیدم، یا مثلا در مورد سریالی در مورد شهید بوده، مثلا شهدای خلبان بوده، مثل شوق پرواز. رفتم دیتا ها رو دیدن.
چند قسمت کار کردی همین؟
کلن 10 قسمت.
ادامه دار؟
ادامه خواهد داشت. منتظرم که یه پروژه الان درگیرم در مورد فلسطین، یه کار، حالا اینو خبرش الان دارم بهتون میدم، یه کار خیلی جدی در مورد فلسطین دارم میسازم. این کار به سرانجام برسه فصل دوش رو به زودی، چون به مخاطب قول دادم و بهم زنگ میزنن.
آره چه باحال
که میگن آقا ما فلان شهید رو اصلا جایی ندیده بودیم در مورد چیزی سرچ کردیم، مثلا اسم شما اومده و کار رو دیدیم. فقط مسئله همون اسم پایداری است که اگه اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بریم و برگرد، بریم یه بخشی بشنویم، بعد تو راجع به اسم پایداری به من توضیح بده. اینی که میگه امیرحسین حیرانیان رو خیلی دوست دارم. مثلا یک ایستگاه مترو در تهران هست به اسم ایستگاه مترو دکتر حبیب الله. شنیدین دیگه، میدونین اصلا دکتر حبیب الله کیه؟ دکتر حبیب الله رو وقتی زندگیش رو جستجو میکنید و ازش میخونید، فقط ما یک ایستگاه مترو به نامش داریم و لاغر و یک دیتا و اطلاعات خیلی کم از او. کسی است که تحصیل کرده فرنگ است، برمیگرده ایران که تمام قد بیسته پای ایران و مردمش و در سالهای ابتدای جنگ هم شهید میشن آقای دکتر و قصه خیلی عجیب و غریبی داره، ولی ما فقط همین ازش رو میدونیم. اینجوری است. ببین بخش از پادکست پایداری رو بشنویم برمیگرد.
مثلا یه چیز جالب که تو پاورقی گفته شده بود و برای من جالب بود، هم به عنوان کسی که هواپیما دوست دارم و هم به عنوان کسی که دوست دارم اطلاعات عمومی رو بیشتر بکنم، این بود که هواپیمای F5 که همه ما عکساشو دیدیم و اسمشو شنیدیم، یکی از هواپیماهای فوق سبک زمان دفاع مقدس بوده که حالا دو سری داشته، F5A داشتیم، بعد این F5A تقویت میشه، F5B میاد و کاربرد این هواپیما توی بمباران زمینی بوده چون عملکرد هوایی خوبی نداشته، یعنی موشکاش برای هوا زیاد کاربرد نداشته و این هواپیما مثل زنبورم عمل می‌کرده، می‌زده و در می‌رفته سری. خب از این جور اطلاعات خیلی تو کتاب هست و لذت بخش. من همیشه گفتم یه کتاب خوب اینه که مثلا پاورقی هم داشته باشه و شما یه سری اطلاعات بیشتری رو علاوه بر خود اون کتاب به دست بیارید. حسن دوشن بعد از یه سری از آموزش‌هایی که می‌بینه و دیسپچر میشه و کارهای خوبی انجام میده، میره سمت دسکور. خودش هم تعریف می‌کنه.
خب بگو ببینم امیرحسین پایداری چیه ماجراش؟
من معتقدم که باید رو چیزهای اصیل اسم اصیل گذاشت. یعنی من پایداری رو که انتخاب کردم به معنای واقعی کلمه به این ایمان داشتم که این پایداری اصلی اینجاست و باید پایداری رو اینطور تعریف کرد. هزار تا اسم دیگه میشد گذاشت، ولی این که من این اسم رو انتخاب کردم برای این که به جد ایمان دارم، اعتقاد شخصیمه که آقا ادبیات پایداری و مقاومت، یعنی همین شهدایی که 8 سال دفاع مقدس بودن، قبلتر هم بودن و بعدتر هم خواهند بود و هیچ اسمی رو من بالاتر و بهتر از این اسم برای این موضوع پیدا
نکردم. پایداری یک تعریف لغوی دارد دیگه، تو رفتی سراغ اون و زیر مجموعه های اون در است که اتفاقا اون زیر مجموعه ها زیر مجموعه نیستن و خط اصلی داستانن و یه خیلی چیز جذابیه. امیرحسین چند سالته؟
من 26 هم دارم میرم تو 27.
یه جوون 27 ساله چرا جهان پیرامونش رو از این منظر داره نگاه میکنه؟
از منظر پایداری؟ ببینید من چند وقت پیش که میگم همین دو سه شب پیش داشتم پادکست بازی ها رو گوش میدادم، قسمتی که آقای حسین طاهری اومده بود.
بله.
و چون خوشم اومده دارم این اسم رو اینجا میارم، پیشنهاد میکنم مخاطبا هم بشنون. آقای طاهری میگفتش که
حسین طاهری فرزند محمدرضا طاهری مداح بزرگ، درسته؟
نه، حسین طاهری که من پدرشون رو خیلی نمیشستم، فرزند شهیدن.
بله
آقای طاهری دو تا حرف زدن به نظر من خیلی جذاب بود. یک، ایران رو قرار کی بسازه؟ ما ایرانی ها. دو، احتمال زیاد این حرف رو خود شما زیاد زدید، خود من زدم و یه بارم که با هم صحبت داشتیم در مورد این صحبت کردیم که اون آگاهی مهمه. چرا من به این حوزه علاقه داشتم و چرا من 26 ساله رفتم سمته؟ شاید بگن خیلی به تو چه، که همینطور هم شد. من پیش دوتا مدیر فرهنگی رفتم گفتم به تو چه، تو سر پیاز یا تای پیاز، ما خودمون کلی آدم داریم. و بعدها اونا خودشون افتادن دنبال من و منم کلاس نذاشتم، ولی گفتم دیگه ببخشید، دیگه من معنویت کارم رو با حرفای شما نمیارم پایین. ولی این که من چرا رفتم سمتش برمیگرده به اون حرف آقای طاهری که ما وظیفه‌مون آگاه کردنه، ما یک مسئولیتی داریم تو این دنیا. آقای صفایی حائری هم این حرف رو زدن که ما انسان‌ها بی هدف نیومدیم. خب من داستان این شهدا رو می‌خوندم و می‌دیدم که این چقدر الان مورد نیاز جامعه است. مثلا قسمت شهید ستاری از چشمای سیزر روایت ناتمام، وقتی داشتم می‌خوندم گفتم این دقیقاً داستانیه که الان تو جامعهمون هست. چیه مثلا داستان؟ اینه که آقا ما به مدیرامون معترضیم،
درست؟
بعد شهید ستاری فرمانده است، یه مدیر مدبر که خیلی روابط خوبی با سربازا و نیروهاش داره. این آقای ستاری میتونه با مدیریتش اون سازمان رو بگردونه. پس همچین آدمایی هستن و من میدیدم که یه سری سوالایی که الان تو جامعه هست تو این کتابا هست و میرفتم سراغ این کتاب، خوندنش و تو درست کردن اون پادکست و توضیحش که بگم آقا شما فکر نکنید ما عقب افتادیم. ما خیلی از آدم‌ها رو داشتیم، خیلی از اندیشه‌ها رو داشتیم که باید پاس بدنیم ولی پاس نمی‌دیم. مثلا این قسمت داریم به اسم هوری.
خب
زمان شهید هاشمی معروفه که چندین سالم جنازه‌اش گمنام بود. بعداً
شهید هاشمی چریکه اوایل جنگ، درسته؟
نه.
ها.
هاشمی علی هاشمی.
علی هاشمی.
هاشمی بله. که ایشون داستان این که چجوری داستان جنگ رو تغییر میده. خب جوان ایرانی بدون آقا ما همچین قهرمانایی داشتیم و نباید خودمون رو تحقیر بکنیم بگیم که نمیتونیم، امکانش نیست، نمیشه و نخواهیم تونست و مسائل این چنینی. حالا میگم دغدغه شد برای من که مخاطبا رو با همچین قهرمانها و الگوهایی آشنا بکنم. حتی یه اعتقادی هم دارم اگر اجازه بدید اینو بگم. ما یه مشکلی هم که تو حوزه شهدا داریم همیشه این بوده، از دید خودم دارم میگم، این بوده که ما یه نفرم که به عنوان الگو معرفی کردیم گفتیم فقط اون خوبه. من تو پادکستم یه همچین چیزی رو انجام ندادم، نگفتم آی این صد و بهترین نفر تو این حوزه است. نه، ما هر کدوم از انسان‌های ویژگی‌هایی داریم که باید این ویژگی‌ها رو تبدیل کنیم به یه نقطه قوت، بعد بالفعلش بکنیم. اون شهدا هم هر کدوم شخصیتاً یک ویژگی داشتن. شهید ستاری مدیر بوده و شهدای دیگه هر کدوم مثلا تو حوزه خودشون، یکی پزشک بوده، یکی مهندس بوده، تو حوزه خودشون رو تقویت کردن. این که ما بیایم تو جامعهمون مجبور بکنیم و یه آفتی هم اول پادکست گفتم خدمتتون، اول صحبتمون، سازمان‌ها اومدن یه کاری کردن که آقا فقط این شهید رو
مصادره به مطلوب کردن.
آره،
آدم‌ها کار بسیار غلطی. منم
ما مطلوب. آقا باید خودمون باشیم. من با این مشکل دارم که بیایم بگیم که آقا این شهید حتما تو هم باید این بشی. نه، من اگه داریم الگو می‌سازیم باید موارد خوب اون نفر رو برداریم، ویژگی های خودمون رو تقویت کنیم، نه اینکه سفارشی شده بیایم ویژگی مثلا اون شهدا رو.
میفهمم چی میگی. یکی از اتفاقات خیلی تلخی که در سرزمین ما میفته این است که مثلا میریم در یک ارگان اداری دولتی کاری داریم، بعد مثلا میگه تابلوی فلان شهید بر دیوار است، زیرش هم نوشته که مثلا به نقل از اون بزرگوار که مثلا راه انداختن کار خلق خدا مثلا خیلی خوب است، مثلا با احترام ببخشید فقط دارم نقل به مضمون میگم، بعد اون بنده خدا که زیر اون تابلو نشسته فقط باید یه امضا کنه، یعنی خودکارشو بگیره دستش یه امضا کنه، نیست، رفته مثلا نهار و نماز، بعد نهار و نمازم که میاد دیگه وقت اداری تموم شده نیست و شما یه روزت رفته و لنگ یک امضای، پس کار کدوم خلق خدا رو شما داری راه میندازی برادر؟ نکنید این کارا رو. ببخشید که از پادکست پایدار رو بشنوید برگردید.
دوستان آقای دوشم براش تعریف میکردن که عباس بابایی از همون ابتدا بچه مثبتی بوده و بهش تیکم مینداختن، میگفتن که این عباس خیلی اهل قرآن و نماز بوده، یعنی آدم متدینی بوده. برای دوشن تعریف میکنن که تو خارج جاهایی که بزن و بکوب بوده شرکت نمیکرده. اینو ما شاید خیلی از شهید بابایی شنیده باشیم یا همون عباس خودمون. همین الان هم که تو کشور خودمونه، یعنی دوستاش میگن که همین الان که از آمریکا برگشته و اومده ایران، هم تو باشگاهایی که ما هستیم و میریم مراسم ما رو نمیاد، اصلا شرکت نمیکنه. از سر همین شرکت نکردنای مثلا توی باشگاه های بزن و بکوب یا باشگاه افسران ایران خیلی برای فرمانده ها عجیب بوده و زیر رصد بوده که چرا این شرکت نمی کنه، چه دلیلی داره. همه هم می دونستن که یه آدم مسلمون، یه آدم نمازخون، یه آدم انقلابیه. حالا درست موقع انقلاب نشده بوده، ولی خب روحیات و خصوصیات یک فرد انقلابی رو داشته.
یاد شدن انسان این که انسان بتونه به اون چی که داره جهت بده، اسیرش نباشه، امیر باشه.
که کار من توی این هستی میشه رشد و نقش من توی این هستی زیاد شدن، گفتم زیاد شدن خودم، نه زیاد شدن فکر و علم و حافظه و عقل و قدرت. زیاد شدن انسان یعنی اون که انسان بتونه به اون چی که داره جهت بده، اسیرش نباشه، امیر باشه، دنیا بارش نباشه، پا باشه، نه از دنیا فرار کنه، نه دنیا رو بگذاره سر جاش، بلکه سوار دنیا بشه. دنیا رو مؤمن نه رها میکنه نه فرار میکنه ازش، سوارش میشه، رس دنیا رو میکشه، رمق دنیا رو میکشه. مگر میذاره ثروتش قدرتش بمونن و خودش بره؟ خودش رو پای ثروت نمیذاره، ثروت رو پای خودش. جهت دادن یعنی این، باهاش راه میره. گفتم دنیا میشه پای مؤمن نه بار مؤمن. اینی که زهد اسلامی زهد اخذ نه زهد ترک. خودو من ممرکو بگیریم برداریم، گذاشتن نیست، انباشتن نیست، برداشتنم خودو بگیریم. اگه میگفتن دنیا رو ول کنید کاری نبود، دوما میگن دنیا رو بیارید. به علی نمیگن سلطنت رو ول کن، میگن سلطنت رو بیار. اگه میگفتن دنیا رو ول کنید مسئله ای نبود، اگه میگفتن دنیا بده که مسئله ای نبود، میگن دنیا کم زیادش کنید. اینجاست که انسان بعد دو چیز رو زیاد کنه، یکی دنیا رو و یکی خودش رو. با چی؟ با تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یادتون بدم چی رو که تجارت کنین، تو چه بازاری و با چه مشتری، بازاری که قدرت جذب داشته باشه، مشتری که قدرت خرید داشته باشه. زیاد شدن تو همینه که جهت میدی به خودت، میفهمی، میفهمی تو بزرگتر از ثروتی، پس تو بعد از ثروت بهره بگیری، تو بزرگتر از قدرتی، تو بعد از قدرت بهره بگیری. زیاد شدن تو امیر شدن تو، نه اسیر شدن.
بله، یه نکته خدمتتون عرض کنم. من اشتباهاً وقتی که امیرحسین داشتش از شهید علی هاشمی حرف میزد، یان ذهنم رفت سمت خداش بیامرزد سید مجتبی هاشمی نژاد، یکی از چریک های اوایل جنگی که آدم بسیار خفن و عجیب و غریبی، یه مستند خیلی عجیب هم ازش ساخته شده با یه تیتراژ فوق‌العاده. در انتهای کار شما صدای گیتار رو میشنوید که یکی داره میخونه، بعد زیر یه دفعه زیر نویس میشه که صدای شهید هاشمی نژاد. اصلا ذوق زده میشی وقتی که میبینی اون مستند و حالت خوب میشه. من این اشتباه رو کردم و از ممنونم از تو و که این یادآوری برام صورت گرفت، دوباره سه چیز برام زنده شد. یه عالمه قور داشتی، یه عالمه هم حرف زدیم با هم راجع به یک پادکستی به اسم پادکست پایداری. فصل دومو چجوری میخوای شروع کنی؟
اولا خیلی دوست دارم که یه تیم حرفه‌ای‌تر داشته باشم، چون مخاطب استقبال خوبی داشت، یعنی کامنت های خوبی گذاشته و زنگ میزنه میگه آقا بیا ساز. واقعا هم نیست، یعنی من نمیبینم کسی ساخته باشه. این ادعا رو خواهم کرد.
علی حسین یه نکته رو به هم بگو، مخاطب برای مخاطب خاص میسازی یا نه برای همه میسازی؟
نه، اولش برای مخاطب خاص بود، الان که یه مقدار رفتم. یکی به من پیام داده بود که فرق کار شما با کارهایی که سازمانو میسازن، یعنی یکی کامنت ها، فرق املت میمونه با بیف استرانگوف.
چی؟ بیف استراگانو.
آره، و اسکرین شات
دادم. باشه.
بعد تو کس
شیرین گفتی. خب.
آره، کارو شنیده بود و خوشش اومده بود. ولی در مورد سوال شما، من میخوام یه تیم حرفه‌ای‌تر جمع بکنم و یه کار جدی‌تر بسازم و نیاز به حمایتم دارم. این کاری که ساخته شد من تو خونه شروع کردم به ساختن. زیر پتونی ساختم. روزای جام خانواده میگفتم هیچ کی جیک نزنه. و تو این شرایط سخت کارو ساختم. البته یکی دو نفر حمایت کردن منو، ولی خب فقط با حمایت اونا که نمیشه رفت جلو دیگه، مثلا کار تولیدش و پروداکتش سخته. ولی به زودی امیدوارم یه اتفاق بیفته. فعلا که درگیر فلسطینیم و داره برای فلسطین یه کاری تولید میشه.
میتونم بدون در چه کاریه، چه مدلیه؟
یه کار تاریخ تحلیلیه،
پادکست صوتی.
آره، اونم جذاب خواهد بود. بریم جلو ببینیم چی میشه.
من یه خواهشی بکنم، در روایت هایی که از فلسطین داره اتفاق میفته، به نظرم داریم خیلی کوتاهی میکنیم در دادن دیتا و اطلاعات کامل به مخاطب. بخشی از تاریخ رو گرفتیم و فقط فوکوسمون و تمرکزمون روی اون بخش است. لطفاً همه جانبه به این موضوع نگاه کنید.
در حد یک جمله میگم، چون در مورد داریم پادکست دیگه صحبت میکنیم، ولی در مورد فلسطین اینو به شما بگم که کار ما از 1947 به قبل و 1947 به بعد خواهد بود. پادکست ما فقط از 1947-48 که زمان تأسیس اسرائیل نخواهد بود و همه ابعاد قراره بررسی بشه و امیدوارم که کار خوبی هم بشه، چون خودم یک سال خودم رو کشتم دیگه، یعنی مثلا زدم خودم رو در و دیوار که یک کار قوی بسازم، پژوهش شده و جدی. ولی خب فصل دوره پایداری رو امیدوارم که زودتر بتونم یک کاریش بکنم دیگه. شما هم دعا کنید که حل بشه،
ایشالله که این اتفاقای باحال برات بیفته. ممنونم که داری در حوزه کار میکنی که آدم ها میترسند برچسب بخورن و کار نمی کنن و خیلی جذابه. امیدوارم که
من فقط میتونم یه جمله بگم. بگو. پیشنهاد میکنم که دوتا قسمت آخر اگه اشتباه نکنم، مهاجر سرزمین آفتاب و حوزه خون رو حتما مخاطبا بشنون. مهاجر سرزمین آفتاب در مورد یگانه مادر شهید ژاپنی ایرانیه،
بله،
یامامورا.
بله،
و داستان بسیار جذابی داره. من کتابو خوندم و رفتم کامل درآوردم که چی
میگه. خانم یامورات دیدی میرم که کلامت بگم که یکی از حامیان بسیار بسیار جدی تیم‌های پارالمپیکی ما بود. خیلی آدم دوست داشتنی و مهربان، یه مامان تمام عیار بود و ترکیب یه مامان ژاپنی با مامانای ایرانی، ببین چی میشه دیگه. خیلی چیز
برای همین میگم که مخاطب گوش کنه. یکی هم قسمت حوزه خون انتشارات راه یار که نشون میده که این زنا، این مادران پشت خط جبهه دفاع مقدس چه کارهایی کردن و چه رشادتهایی کردن. واقعا سخته. تو این پادکست من خودم آقای باستانی یه نکته فهمیدم که گفتی چرا این پادکست رو ساختید. میدونستید بیشترین بمباران بعد از جنگ جهانی دوم توی چه منطقه رخ میده؟
حلبچه؟ نه، دزفول.
نه.
آه.
پادکست رو گوش کنید متوجه میشید.
ولی به اون کدوم پادکست گوش کنید؟
قسمت ده حوزه خون. ولی مهمترین و بیشترین بمباران توی ایران شده.
بله.
آیا مردم ما میدونن اینو؟ به نظر من خیر. و به نظر من جذاب خواهد بود که بدونیم آقا تو تاریخ کشورمون چه اتفاقی افتاده.
ای آقا راست میگی، اینم الان منم نمیدونستم دیگه. حالا باید برم گوش بدم بدونم. به قول جناب مولانا که میگه چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم، که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون. امیرحسین منو گیر انداخت، نمیدونستم. من فکر میکنم ما چون یه دونه در تقویم روز دزفول داریم، چون دزفول خیلی بمباران میشه.
دزفول نیست، میتونم
دزفول ندیگه. میخوام بگم که الان مردم یه علامت سوال ایجاد کرد و دارم دنبالش ببینم که چی دی. آقا منم نمیدونم، به خدا فکر نکنید من همه چیزو میدونم. خیلی مخلصیم. میخوام یه چیزی براتون بخونم.
بمباران اندیمشک بوده.
خب چرا لو دادی؟
گفتم شاید مخاطب
میرفت میشنید. خب.
حالا من
حالا
گفتم.
باش گفت دیگه، بمباران اندیمشک بوده.
و تو همین کار تیکه های صوتی این که آقا چی گذشته، یعنی مردم گفتن کل شهر دور تا دور حلقه آتیش بوده. و حالا من گفتم بگم که شاید یکی نخواد بره. امیدوارم که بره پادکست رو گوش کنه، ولی اگه کسی نخواست گوش بکنه بدونه که این آمار وحشتناک بوده.
خیلی چیز ترسناکی بوده. حالا بگذاریم، میخواستم یه شعر براتون بخونم. راست شو بخواین، پشیمون شدم. مخلصم، خداحافظ. Thank you.